آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه هفتم بهمن سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 25 رجب سال 1446 هجری قمری و مطابق با 26 ینور سال 2025 میلادی است. ۱۲۶۳ سال پیش در روز 25 رجب سال 183 هجری قمری حضرت امام موسی کاظم علیه السلام نبیره پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسید. امام موسی کاظم علیه السلام در سال 128 هجری قمری در منطقه ابوا بین مکه و مدینه دیده به جهان گشود. آن حضرت تا 20 سالگی از محضر پدر بزرگوارش امام جعفر صادق علیه السلام بهره‌های فراوان برد. امام موسی کاظم علیه السلام پس از شهادت پدر به مدت 35 سال امامت و رهبری مسلمین را بر عهده داشت و در این راه سختی‌ها و مشقات فراوانی را تحمل کرد. در دوران زندگی آن حضرت که مصادف با عصر شکوفایی علم و تمدن اسلامی و توسعه روابط با دیگر ملل بود، علوم و معارف اسلامی توسط دانشمندان، فقها و متکلمینی که از شاگردان امام موسی کاظم علیه السلام بودند، در اطراف جهان انتشار و گسترش یافت. امام موسی کاظم علیه السلام در کنار نشر و تبیین علوم و معارف اسلامی به مبارزه خستگی ناپذیر با دستگاه جور و ستم عباسی پرداخت. سرانجام هارون الرشید حاکم عباسی که از تزلزل حکومت خود بیم داشت، امام موسی کاظم علیه السلام را دستگیر و زندانی کرد. اما آن حضرت در زندان نیز نهایت تلاش و کوشش خود را برای راهنمایی و ارشاد مردم و بیان تعالیم و برنامه‌های متعالی دین اسلام به کار برد و با همه موانع و مشکلات مبارزه کرد، تا اینکه هارون حاکم عباسی طی توطئه‌ای امام را مسموم کرد و به شهادت رساند. ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، سخنی حکیمانه از آن امام بزرگوار را برایتان نقل می‌کنیم. بهترین وسیله نزدیکی به خدا پس از شناخت او نماز، نیکی به والدین و ترک حسد و خودپسندی و فخر است. ۴۶ سال پیش در روز 17 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی در پی اعلام تشکیل دولت موقت انقلابی ایران، راهپیمایی‌های وسیعی از سوی میلیون‌ها نفر از مردم مسلمان و انقلابی برای پشتیبانی و تایید این تصمیم حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در شهرهای مختلف برپا شد. در این روز مردم مسلمان ایران با اجتماع در خیابان‌ها همه یک صدا خواستار برکناری دولت سرسپرده بختیار شدند. در این روز همچنین ژنرال هایزر فرستاده ویژه آمریکا که برای کمک به بقای رژیم پهلوی و اعلام حمایت آمریکا از فرماندهان ارتش شاه و زمینه‌سازی کودتا علیه انقلاب اسلامی به تهران آمده بود، پس از یک ماه تلاش بیهوده و شکست در مأموریت خود به کشورش بازگشت. و 38 سال پیش در روز 17 بهمن سال 1366 هجری خورشیدی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مشاور عالی رهبری به فرمان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد. وظیفه اصلی این نهاد حکومتی حل و فصل اختلافاتی است که گاه میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی به وجود می آید. شورای نگهبان وظیفه دارد که همه مصوبات مجلس را بررسی و مصوباتی را که با شرع اسلام و یا قانون اساسی مغایر می‌داند برای اصلاح به مجلس بازگرداند. اما اگر پارلمان بر صحت مصوبه خود اصرار کند، آنگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را بررسی و نظر نهایی را ابلاغ می‌کند. این مجمع در جریان بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 خورشیدی وظایف گسترده تری یافت و دادن مشاوره به رهبر در تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی و همچنین حل و فصل برخی معضلاتی که رهبر به آن ارجاع می‌دهد به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شد. اعضای این مجمع هر 5 سال از سوی رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران انتخاب می شوند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 7 بهمن سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 26 ینور سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزارم.
دوستان ارجمند، در این لحظه راهی رستگاری رو میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند هستی بخش و سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم با این امید که تا پایان همراه ما باشید. ضمناً باید داشته باشید که گفتار راه رستگاری چون دیگر گفتارهای صدای خراسان در فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 835 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، در چند برنامه گذشته راجع به بحث کنترل احساسات با شما مطلب‌های را در میان گذاشتیم. یکی از نکات کلیدی در این زمینه این تاکید و تذکر کارشناسان و آگاهان است که همه ما به طور دائم در حال تجربه احساسات مختلف هستیم. از آنجا که یادگیری مهارت کنترل احساسات و تمرین آن مثل خوردن دارو نیست که زمان مشخصی را برایش در نظر بگیرید، پس سعی کنید این مهارت را در خود تقویت نمایید تا در تمامی مرحله های زندگی موفق عمل کنید و کمتر دچار مشکل شوید. اگر فکر میکنید در کنترل احساسات خود مهارت لازم را ندارید، نگران نباشید. ما در برنامه راه رستگاری و برنامه های دیگر صدای خراسان سعی خواهیم کرد و موضوعات مرتبط با کنترل احساسات و مسائل وابسته به آن شما را آگاه سازیم و در این زمینه امیدوار هستیم که از توانمندی های لازم همه ما و شما برخوردار شده باشیم. اما در مرحله اول پیرامون کنترل احساسات لازم است که برای کنترل این ویژگی خود را تحت نظارت قرار دهیم. به احساساتی که تجربه می کنید دقت کنید، با آنها اسم دهید، بین آنها فرق قائل شوید و برای هر کدام از آنها یک نام انتخاب کنید. خشم، غم، ترس، استراب و غیره، و سپس به محض اینکه یک احساس خاصی را تجربه می کنید و دنبال علت بگردید و سببهای آن را جویا شوید. این سوال را در خود مطرح کنید که چه چیزی این احساس شما را برانگیخته است؟ علتی برانگیخته شدن احساسات می تواند درونی، بیرونی و یا ترکیب از آنها باشد. یک فکر، حرف فرد دیگر و یا حتی یک احساس دیگر می تواند منجر به برانگیختگی احساسات شما شود. از خودتان سوال بپرسید و به دنبال یافتن سببها و علتها باشید. بعد از شناخت علت بروز یک احساس به دنبال راه حل بگردید. گاهی وقتها شما مجبور به تغییر شیوه فکر کردن خود هستید. افکار شما مرتبط به احساساتتان هستند. گاهی وقتها یک شیوه فکر و طرز نگرش ناکارآمد و یا به اصطلاح یک خطای شناختی می تواند باعث ایجاد احساسات منفی در شما بشود. به هر حال این شمایید که باید تصمیم می گیرید چگونه عمل کنید. این مرحله سخت‌ترین قسمت ماجراست. شیوه عکس العمل ما با احساسات و مدیریت آنها یک عادت است و عادت هم با گذر زمان و تمرین تغییر می کند و شکل می یابد. همچنان با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. درباره موضوع کنترل احساسات با هم صحبت‌های خانم رعنا کریمیان، جامعه شناس و آگاه در مسائل روانشناسی را می‌شنویم.
سلام دوستان، سلام. امیدوارم حالتون عالی باشه. یکی از مهارت‌های بسیار مهم ارتباطی مهارت کنترل احساسات هستش. یعنی ما به موقع و به جا بتونیم احساسات خودمون رو کنترل کنیم، مدیریت کنیم و بتونیم اونها رو در مسیر درست هدایت کنیم. شما چقدر به احساسات خودتون میتونید کنترل داشته باشید و در مواقع ضروری و مهم بتونید اونها رو مدیریت کنید. مراحل کنترل احساسات 3 مرحله اساسی و مهم داره که البته با تمرین و ممارست میتونید اونها رو تبدیل به عادت کنید و بتونید اونها رو در مواقع مهم به کار ببرید. این عادت بسیار ضروری و مهم رو حتما یکی از عادت‌های مفید و مهم و ضروری در نظر بگیرید که خیلی میتونه کمک کننده باشه به شما در ارتباطات بهتر، در تصمیم گیری بهتر و در ایجاد زندگی بهتر. بریم سراغ مراحل کنترل احساسات. مرحله اول، باید شما احساسات خودتون رو شناسایی کنید. یعنی روی احساسات خودتون اسم بگذارید. مثلا احساس خشم، احساس کینه، غم، حسادت، تمام اینها احساساتی هستش که به هر حال ما انسان هستیم و در ما بروز و جلوه میکنه. خوبه که اونها رو بدونیم، بشناسیم و آگاه باشیم بهشون که کی و در چه زمانهایی اینها اتفاق میفتن. گاهی هم نمیتونیم اسمی روی احساس خودمون بگذاریم. میتونیم بگیم احساس شماره 1، احساس شماره 2، احساسی هستش که بیشتر مواقع شاید باهاش درگیر هستیم. خب در مرحله دوم، شما باید رابطه علت و معلولی بین احساستون و اون موقعیتی که پیش میاد رو پیدا کنید. مثلا فکر کنید ببینید که با چه شخصی در ارتباط هستید که اون احساس در شما بیشتر میشه، تو چه مواقعی بیشتر میشه. شاید به وجود اومدن یک احساس باعث به وجود اومدن یک احساس دیگه بشه. مثلا شما احساس حسادت داشتید، بعد این احساس تبدیل میشه به احساس خشم. یا مثلا با یک شخصی، با یک دوست در ارتباط هستید که بعد از اون که ارتباطتون تموم میشه بعدا احساس غم و ناراحتی میکنی یا احساس اضطراب و استرس بهتون دست میده. بنابراین شناخت موقعیت هایی که باعث به وجود اومدن احساسات میشه خیلی میتونه کمک کننده باشه برای پیدا کردن مرحله سوم. مرحله سوم مرحله راه حل هستش. خب در مرحله سوم که مرحله راه حل هست و مرحله به نظر من مرحله تقریبا سختی هست و شما باید با تمرین کردن بیشتر راه حل های بهتری رو پیدا کنید و به مرور که این کار رو انجام میدید بسیار قدرتمند میشید در بحث مدیریت و کنترل احساسات. بگردید ببینید که چه فکری باعث میشه که اون احساس در شما به وجود بیاد، چه شخصی باعث میشه که اون احساس در شما به وجود بیاد و حالا تصمیم گیری کنید که چه کار میتونید بکنید برای اینکه دیگه اون احساس رو نداشته باشید. خیلی وقتا وجود یک باور منفی باعث ایجاد یک سری احساسات میشه. مثلا احساس خشم دارید نسبت به فرزندتون که چرا نمره عالی نگرفته. شاید باور و فکر منفی این که فرزند من باید کامل باشه باعث به وجود اومدن این احساس در شما میشه. با تغییر باورتون و اینکه خب چرا فرزند من باید همیشه کامل باشه، این باعث میشه که اصلا اون احساس خشمتون دیگه بروز پیدا نکنه. یا اینکه مثلا احساس حسادت دارید نسبت به یک همکارتون. شاید یک باور منفی در خودتون دارید که من باید همیشه بهتر از بقیه باشم، من باید شبیه اون زندگی کنم. خب این باور منفی رو میتونید تغییر بدید. چرا من باید شبیه دیگران زندگی کنم؟ من زندگی خودم رو دارم، من شخصیت خودم رو دارم و من امکانات خاص خودم رو دارم. بنابراین احساس حسادت کم میشه و هر روز کمرنگتر و کمرنگتر خواهد شد. دوستان عزیزم، من امروز 3 مرحله برای کنترل احساسات به شما یاد دادم. مرحله اول شناخت احساسات بود. مرحله دوم کشف رابطه علت و معلولی احساسات و مرحله سوم در واقع راه حل پیدا کردن برای احساساتمون بود. امیدوارم هم برای شما مفید بوده باشه. حتما به خودتون کمک کنید که بتونید کنترل احساسات داشته باشید در زندگیتون، چرا که بسیار مهم و اساسی هست در بحث روابط بین انسان‌ها. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با هم گفتار راه رستگاری را برای نوبت دیگر از صدای خراسان پیگیری نمودیم. امید است این همراهی برای ما و شما مفید واقع شده باشد. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود و بخش های دیگری مرتبط با بحث به ویژه کنترل احساسات را مطرح خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به در رود، گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به در رود، هم بیقرارم شورید سر شدم تر شدم، گفتم ببینم شاید شرم از جانم فرو کشم، دیدم تو را من چون شعره های آتش شعره شدم، از ره به در شدم دیوانه تر شدم، از راه به در شدم.
اقتصاد تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. ایران می خواهد از تاجیکستان آب انتقال کند. وزیر نیروی ایران: اولویت تهران توسعه روابط با دوشنبه است. امضای 13 سند همکاری میان تاجیکستان و ایران در بخش تجاری و اقتصادی. لیموی تاجیکستان و سهم آن در اقتصاد کشور. و نرخ ارز در تاجیکستان. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران محمد رضا محسن ثانی در مصاحبه با خبرگزاری اسنا به ظرفیت تاجیکستان اشاره کرد و گفت تاجیکستان از جمله کشورهای برتر در حوزه تولید آبی شیرین و دارای منابع غنی آب است و در سفر رئیس جمهور ایران انتظار داشتیم زمینه فراهم شود تا آب تاجیکستان به شرق ایران انتقال یابد. محسن ثانی علاوه کرد ایران انتظار دارد در حوزه مسائل انرژی و آب با تفاهم‌های با تاجیکستان برسد. وی با یادآوری اقدامات ایران در تاجیکستان همچون ساختن نیروگاه، جاده و تونل اظهار داشت ایران هم از ابعاد مختلف میتواند خدمات بیشتری به تاجیکستان ارائه کند و از این رو در نهایت این سفر برای هر دو طرف حائز اهمیت است. وزیر نیروی ایران میگوید تجارب موفق همکاری فنی و مهندسی و اقتصادی میان ایران و تاجیکستان به افزایش تعاملات بین دو کشور کمک کرده است. عباس علی آبادی در حاشیه دیدارهای خود در تاجیکستان با تشریح برنامه‌های دولت ایران گفت که استراتژی راهبرد اصلی دولت ایران گسترش روابط با کشورهای منطقه است و در این میان تاجیکستان به دلیل روابط و اشتراکات ویژه در اولویت قرار دارد. وی با اشاره به تجربه همکاری‌های موفق گذشته میان دو کشور گفت که زبان و فرهنگ مشترک میان ایران و تاجیکستان بستری مناسب برای توسعه همکاری ها فراهم کرده است. برای اینکه بتوانیم زیرساخت‌های توسعه این همکاری ها را تقویت کنیم لازم است موافقت‌نامه‌های تجاری بین دو کشور تنظیم شود. وزیر نیروی ایران افزود مقدمات موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و تاجیکستان فراهم شده و گفتگوهای مثبت و سازنده نیز میان رؤسای جمهوری دو کشور صورت گرفته است که این اقدامات میتواند با تسهیل یا آسانسازی زمینه‌های گمرکی و آماده‌سازی شرایط برای رشد حرکت‌های اقتصادی و تجاری کمک کند. در سال گذشته 2024 حجم تجارت میان ایران و تاجیکستان بیش از 50% نسبت به سال 2023 افزایش داشته است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از وجود ثروت‌های فراوان طبیعی به مثل آب، معدن‌ها، فلزات نادر، امکانات بی‌اندازه استحصال انرژی سبز و رشد اقتصادی سبز، راه‌اندازی همکاری سودآور در بخش‌های صنعت کوهی مواد غذایی، نساجی، کیمیا، داروسازی، استحصال مساله ساختمانی، ساحای انرژتیک، متالورگی، ماشینسازی، کشاورزی و استفاده از ظرفیت های زیادی گردشگری یادآور شده، تجار ایرانی را به همکاری ثمربخش دعوت کرد. تأکید شد که حکومت تاجیکستان برای سرمایه‌گذاران 110 امتیاز و سبوکی‌های مالیاتی و گمرکی در مجموع بیش از 240 نامگوی ضمانت‌های حقوقی مقرر نموده است. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان نیز در سفر خود به تاجیکستان آمادگی و علاقمندی کشورش و دایره‌های صاحبکاری و سرمایه‌گذاری ایران را به تحکیم و گسترش رابطه‌ها با تاجیکستان تأکید کرد. وی تجاری هر دو جانب را به دریافت راه‌های نو و سودآوری همکاری دعوت کرد. یادآور می‌شویم که بنا به اطلاع آژانس آمار جمهوری تاجیکستان، مبادله مال بین تاجیکستان و ایران دوام ماه‌های ینور نویبر سال سپری شده 338.8 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال 2023 120 میلیون دلار یا 55% افزایش دارد. در این دوره حجم صادرات به 104 میلیون دلار و واردات به 232 میلیون دلار برابر شده است. اما ایران و تاجیکستان هدف دارند که این نشانداد را تا به 1 میلیارد دلار برسانند، زیرا تاجیکستان و ایران برای رشد مناسبت های اقتصادی و تجاری خود ذخیره و امکانات زیاده دارند. در حالت استفاده بیشتر امکانات می توان رابطه دو دولت را من بعد نزدیکتر و وسیع‌تر گرداند. یادآور می‌شویم که 15 ژانویه همایش تجاری و اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری تاجیکستان و ایران برگزار شد. در نتیجه این نشست 13 سند همکاری بین صاحبکاران و سرمایه‌گذاران تاجیکستان و ایران با مبلغ بیش از 450 میلیون دلار به امضا رسید. پرورش لیمو ساحه سردرآمدی می باشد که می تواند اقتدار صادراتی تاجیکستان را به طور نظررس تقویت بخشد. لیمون یا لیموی تاجیکستان جایگاه خود را در بازارهای بین المللی مستحکم تر می کند. صرف نظر از کم کاهش یافتن حجم تأمینات، تقاضا به لیموهای تاجیکستان در بازار کشورهای قزاقستان، روسیه و بلاروس افزایش دارد. رشد تکنولوژی‌های گرمخانه‌ای، جاری نمودن نوهای نو و دستگیری دولتی برای ساحه دورنمای وسیع فراهم آورده، پرورش رستنی‌های سیتروسی را به یکی از عنصرهای کلیدی اقتصادی ملی تبدیل داده است. طبق معلومات خدمات گمرک، در دوام 11 ماهی سال گذشته 2024 تاجیکستان با مبلغ 672 هزار دلار بیش از 2000 تن لیمو صادر کرده است. با وجود کاهش حجم صادرات نسبت به سال 2023، وقتی که حجم صادرات 12.4 هزار تن را تشکیل داده، تقریبا 805 هزار دلار درآمد گرفته شده بود، لیموهای تاجیکستان در بازارهای بین المللی همانا تقاضا دارند. مساحت باغهای سیتروسی در تاجیکستان بیش از 5 هزار گکتر را تشکیل می دهد که قسم زیادی آنها را لیموزارها تشکیل می دهند. حاصلناکی لیمو به 150 سنتنر از هر یک گکتر می رسد، اما در شرکت های کشاورزی جداگانه به توفیل استفاده نوهای نو که از جانب سلکسیونران تاجیک تهیه شدند به 500 سنتنر نیز می رسد. در تاجیکستان سالهای نزدیک به 7000 تن رساندن حجم صادرات لیمو به نقشه گرفته شده است. تجارت لیمو پروری خیلی پردرآمد است. از یک گکتر زمین درآمد به دست آورده می شود که 8 تا 10 مراتبه بیشتر از دیگر درختان میوه‌گی بیشتر است. با فرمران نوکار توصیه داده می شود که از قطعه 10 صد یک زمین شروع کنند که در آنجا می توان تا 200 بیخ نهال شناند. از یک درخت از 30 تا 100 کیلوگرم میوه گرفتن امکان دارد. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره پلوس 98-935-875-6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارش برنامه به همکاری های اقتصادی ایران و تاجیکستان میپردازیم. بر اساس برنامه ریزی مقامات ایران و تاجیکستان، تلاش دو طرف بر این است که گردش تجارت بین دو کشور به $500 میلیون برسد. در سال گذشته 2024 حجم تجارت میان ایران و تاجیکستان بیش از 50% نسبت به سال 2023 افزایش داشته است. امام علی رحمان با اشاره به لغو روابط میان تهران و دوشنبه در سال گذشته 2024 گفت که بازدهی یا حاصل این اقدام در توسعه بخش گردشگری به مشاهده رسیده است.
ضمنی استقبال از لغو نظام روادی بین دو کشور، نقش تاثیرگذار این اقدام بر رشد ساحه گردشگری ذکر گردید.
آقای دولتزاده از تاجیکستان برداشت خود را در باره سفری رئیس جمهور ایران به تاجیکستان بیان داشت.
در فرم مشترک صاحبکاری و سیاحی جمهوری تاجیکستان و ایران ما سازشنامه بستیم با دو شرکت ایرانی از جمهوری اسلامی ایران و هدف از مقصد بستن سازشنامه این است که کوچه گردشگری یعنی کوچه سیاحی رو براه موندن در شهر دوشنبه و همزمان یک طربخانه غذای ملی تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران با دستگیری سفارتخانه جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران براه موندنیم. و سازشنامه دیگری با شرکت نادیا پرواز جمهوری اسلامی ایران بود که در سمت سیاحی تبوباتی شرکت می‌کنیم. همساله شهروندان ما زیاد میروند به تبوبات به کشورهای خارج و جمهوری اسلامی ایران یک کشوری است که در این سمت خیلی پیشرفت کرده است و توریسم سلامت تکنولوژی آخرین رو دارن و می خواهیم شهروندان جمهوری تاجیکستان رو با جمهوری اسلامی ایران با تعاوبت روان کنیم و با دستگیری به وسیله کمیته روش سوی و حکومت جمهوری تاجیکستان.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از وجود ثروت های فراوان طبیعی به مثل آب، معدن ها، فلزات نادر، امکانات به اندازه استحصال انرژی سبز و رشد اقتصادی سبز، راه اندازی همکاری سودآور در بخش‌های صنعت کوهی، مواد غذایی، نساجی، کیمیا، داروسازی، استحصال مسائل ساختمانی، ساحه‌های انرژتیک، متالورژی، ماشین‌سازی، کشاورزی و استفاده از ظرفیت‌های زیادی گردشگری یادآور شده، تجار ایرانی را به همکاری ثمربخش دعوت کرد. امام علی رحمان گفت اقتصاد و تجارت بخش‌های اولویت‌دار همکاری‌های ایران و تاجیکستان باقی میماند.
ما جانبداری خود را از ادامه مکالمه سازنده سیاسی بین دو دولت در سطح‌های مختلف ابراز داشت. همزمان با این تاکید گردید که ساحه‌های تجارت و اقتصاد از جمله سمت‌های دارای اولویت در مناسبت‌های دو جانبه ما محسوب می‌یابند.
تاکید شد که حکومت تاجیکستان برای سرمایه‌گذاران 110 امتیاز و سبوکی‌های مالیاتی و گمرکی در مجموع بیش از 240 نامگویی ضمانت های حقوقی مقرر نموده است. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان نیز در سفر خود به تاجیکستان آمادگی و علاقمندی کشورش و دایره های صاحبکاری و سرمایه‌گذاری ایران را به تحکیم و گسترش رابطه ها با تاجیکستان تاکید کرد. وی تجار هر دو جانب را به دریافت راه های نو و سودآوری همکاری دعوت کرد. یادآور می شویم که بنا به اطلاع آژانس آماری جمهوری تاجیکستان، مبادله مال بین تاجیکستان و ایران دوام ماه‌های ینور نویبر سال سپری شده 338.8 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال 2023 120 میلیون دلار یا 55% افزایش دارد. در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 11 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.94 درهم و 1 یورو 11.29 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
برگزار 20 نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب در تهران، تقویت همکاری ها در زمینه معدن بین تاجیکستان و آلمان و افزایش نگرانی ها در امریکا از قدرت طلبی دونالد ترامپ. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. ابتکارات جهانی رئیس جمهور تاجیکستان در مورد آب و اقلیم و حفظ پریرخ‌های طبیعی در ژنو ترویج می شود. موضوع برگزاری کنفرانس بین المللی حفظ پریرخ‌های طبیعی که در ماه می سال 2025 در شهر دوشنبه برگزار می شود، در محوریت دیدار بهادر شیرعلیزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست زیر نظر دولت تاجیکستان و خانم تاتیلانا ملچان دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد در امور اروپا یونیسف قرار گرفت. در این دیدار در ژنو برگزار شد و طرفین در مورد موضوعات مبرم مربوط به توسعه همکاری های دو جانبه بین جمهوری تاجیکستان و یونیسف در راستای اجرای اهداف رشد پایدار و منطقه‌ای گفتگو کردند. بهادر شیرعلیزاده به ابتکار جهانی امام علی رحمه رئیس جمهور تاجیکستان در رابطه با آب و اقلیم اشاره کرد و آن را در حل مسائل مربوط به حفظ پریرخ‌های طبیعی، آب و تغییرات اقلیمی در کره زمین مهم و به موقع دانست. آغاز به کار 20مین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب. 20مین نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب با حضور شرکت های داخلی و خارجی و معرفی تازه ترین دستاورد های تکنولوژی و نوآوری در صنعت آب آغاز به کار کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
آغاز به کار 20مین نمایشگاه تخصصی و بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب. شرکت‌های داخلی و خارجی با حضور در این نمایشگاه جدیدترین دستاوردها از تکنولوژی و فناوری‌های صنعت آب را به نمایش گذاشتند.
عمده اون چیزی که ما نیاز داریم توسط صنعتگران داخلی تأمین میشه و این یک در واقع اتفاق بسیار خوبی است که طی 3-4 دهه گذشته افتاده.
یکی از ویژگی‌های خاص تولید کنندگان استفاده از هوش مصنوعی در ساخت تجهیزات این صنعت بود.
یه مانیتورینگ هم هست که نمایش میده که این شیر در چه وضعیتی هست الان. جلوی پرتهای خواسته و ناخواسته رو میگیره.
دستگاه تصفیه آب صنعتی به ظرفیت 36 متر مکعب در شبانه روز.
همه چیزایی که مربوط به در واقع این حوزه هستش رو تقریبا ما پمپاشو داریم. ما تونستیم محصولاتی که وارداتی هستن کماکان تو کشور تو حوزه‌های مختلف دارن کار میکنن و بتونیم مهندسی معکوس بکنیم، بعضا توی اوورهالشون، تامین قطعاتشون.
پکیج تصفیه فیزیکی و تصفیه شیمیاییمون نمونه خارجی داشته، بومی سازی کردیم، داخل داره با خدمات و پشتیبانی بهتری انجام میشه.
در این نمایشگاه فناوری‌های نوین صنعت آب با رویکرد بهره‌وری از تکنولوژی‌های پیشرفته سازگار با محیط زیست مورد توجه قرار گرفت.
هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت آب باعث کاهش هدررفت آب می‌شود. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
تقویت همکاری ها در زمینه معدن بین تاجیکستان و آلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام‌الدین ستاروف سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در آلمان با برهاندر کرم رئیس سرویس کنترل معدن ساکسیانا در شهر فیبرگ دیدار و گفتگو کرد. به گزارش سامانه خاور، به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در آلمان، طرفین در این گفتگو در مورد همکاری های دو جانبه تاجیکستان و ساکسونیا در زمینه معدن گفتگو کردند. همچنین سفیر تاجیکستان با دکتر تبک تابیس، معاون اکادمی صنعت معدن دانشگاه فنی فرایبرگ دیدار و گفتگو کرد. طرفین بر تقویت روابط بین دانشگاهی در انجام فعالیت‌های علمی، پژوهشی و اجرای طرح‌های مشترک برای تحصیل دانشجویان تاجیکستان در این مؤسسه علمی توافق کردند. اهدای جایزه صلح جهانی گاندی به ایران در همایش صلح و جایزه جهانی که با حضور سفیران و دیپلمات‌های چندین کشور از خاورمیانه و افریقا در پایتخت هند برگزار شد، از تلاش‌های چند کشور منطقه و نیز شخصیت‌های مذهبی و فرهنگی در راستای برقراری صلح و امنیت در غرب آسیا قدردانی شد. برگزار کنندگان این مراسم جمهوری اسلامی ایران، افریقای جنوبی، عراق و قطر را شایسته ترین دریافت جایزه صلح جهانی گاندی شناختند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزار صدا و سیما از دهلی نو.
شبیه مهاتما گاندی، رهبر فقید صلح‌طلب هند است، همان رهبری که اعتقاد داشت فلسطین متعلق به اعراب است و یهودیان باید به کشورهای اصلی خود بازگردند. او یکی از سخنرانان همایش صلح جهانی و دریافت کنندگان جایزه صلح گاندی بود که در دهلی نو برگزار شد.
سخنان گاندی در پرهیز از ظلم و جنایت همانطور که در آن زمان مفید و مؤثر بود، اکنون بیشتر ضروری است.
مجمع فرهنگی هند و خاورمیانه برای قدردانی و پاسداشت تلاش‌های کشورها و شخصیت‌های مذهبی، فرهنگی و سیاسی در برقراری صلح و امنیت در منطقه این مراسم را برگزار کرد.
دنیا میں جہاں جہاں
این برنامه برای صلح جهانی و نشان دادن نوعی اتحاد و یکپارچگی در قبال ظلم و ستم علیه بشریت است. اکنون نوار غزه به مدفن انسان‌های بیگناه تبدیل شده. سراسر جهان علیه جنایات اسرائیل فریاد زد، اما آمریکا از صهیونیستا حمایت کرد.
در این مراسم جایزه صلح گاندی به چند کشور فعال و پرتلاش در برقراری صلح در غرب آسیا اهدا شد.
اینها کشورهایی که در حوزه صلح در خاورمیانه فعال هستند، از جمله جمهوری سنگلان دعوت به عمل آوردند و از جمله سن به عنوان کشوری که تو این حوزه کنار مردم فلسطین و آرمان‌های مردم فلسطین ایستاده تقدیر تشکر کردند.
جمهوری اسلامی ایران، آفریقای جنوبی، عراق و قطر کشورهایی بودند که شایسته دریافت این جایزه شناخته شدند.
ایران انسانیت کے لیے اس وقت کھڑا ہوا ہے.
ایران در دفاع از انسانیت به ویژه در غزه ایستادگی کرده است. تلاش ایران برای حفظ حقوق بشر قابل تحسین است. در نتیجه جایزه صلح به ایران داده شد تا مشوقی برای دیگر افراد و کشورها باشد.
سخنرانان این مراسم ضمن محکوم کردن بی‌توجهی مجامع بین‌المللی در جلوگیری از نسل‌کشی و ریختن خون بیگناهان، خواستار تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های بیشتر در راستای حفظ شأن و مقام انسانیت و برقراری صلح پایدار در منطقه شدند.
نیاز است که برنامه مشترک برای حفظ شأن انسانیت طراحی و اجرا شود. خون افراد بیگناه نباید ریخته شود.
در کنار جایزه صلح گاندی، جایزه صلح نلسون ماندلا نیز به برخی از شخصیت‌ها اهدا شد.
گرفتن عکس یادگاری پایان بخش این مراسم بود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
دیدار مقام ایرانی با گروه تئاتر قرقیزستان تنوع فرهنگی وجه اشتراک ایران با سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با اعضای گروه نمایش قرقیزستان در تهران دیدار و گفتگو کردند. با گزارش صحاب به نقل از دفتر رسانه اداره کل هنرهای نمایشی، اتابک نادری سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و دبیر 43مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در دیدار گروه نمایش قرقیزستان گفت ایران کشور تلفیق فرهنگ هاست. از خلیج فارس در جنوب ایران تا شمال ایران در دریای خزر ما با تنوع فرهنگ اقوام مختلف چون کرد، لور، ترک، فارس، بلوچ، عرب و غیره روبرو هستیم. اتابکی با بیان اینکه تنوع فرهنگی وجه اشتراک ایران با دیگر کشورهای همسایه است افزود، قرقیزستان در سالهای اخیر حضور پررنگی در جشنواره‌های ایرانی داشته است. نماینده تئاتر کشور قرقیزستان نیز در این دیدار با قدردانی از مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران اظهار کرد. استقبال و همراهی مخاطبان ایرانی از ما کار بسیار خوبی بود و این نشان از هنر دوستان آنها دارد و افزود امیدوارم بتوانم در تنها جشنواره بین المللی قرقیزستان که 2 سال یک بار برگزار می شود از هنرمندان ایرانی دعوت کنیم تا به کشور ما بیایند. افزایش نگرانی ها در امریکا از قدرت طلبی دونالد ترامپ. با گذشت چند روز از آغاز ریاست جمهوری ترامپ، او همچنان در حال امضای دستورات اجرایی است. روزنامه نیویورک آمریکا این فرمان های اجرایی مکرر دونالد ترامپ را به معنای تلاش او برای تصاحب قدرت در امریکا دانست و نوشت. قدرت وضع قانون در امریکا صریحا در اختیار کنگره و قدرت تفسیر قانون متعلق به دیوان عالی است. پیام اصلی فرامین اجرایی دونالد ترامپ یک ابزار وجود جسورانه است، مبنی بر اینکه رئیس جمهور می تواند پا به پای دو قدرت دیگر، حکومت، قانون و وضع آن را تفسیر کند. دونالد ترامپ با اولین مجموعه دستورات اجراییش در حال تصاحب کامل قدرت است، آن هم در شرایطی که کنگره تحت کنترل جمهوری خواهان و یک سوم دیوان عالی کشور منصوب ترامپ هستند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
با گذشت چند روز از آغاز ریاست جمهوری ترامپ، او همچنان در حال امضای دستورهای اجرایی است. روزنامه نیویورکر آمریکا در یادداشتی با انتقاد از حجم زیاد فرمانهای اجرایی ترامپ، این دستورها را به معنای تصاحب کامل قدرت در آمریکا دانست.
قدرت وضع قانون در آمریکا صرفاً در اختیار کنگره و قدرت تفسیر قانون متعلق به دیوان عالی است. پیام اصلی فرامین اجرایی دونالد ترامپ یک ابراز وجود جسورانه است، مبنی بر اینکه رئیس جمهور میتواند پا به پای دو قوه دیگر حکومت، قانون وضع و آن را تفسیر کند. ترامپ با نخستین مجموعه دستورات اجراییش در حال تصاحب کامل قدرت است، آن هم در شرایطی که کنگره تحت کنترل جمهوری خواهان و یک سوم دیوان عالی آمریکا منصوب ترامپ هستند.
این رویه ترامپ حتی مورد انتقاد بخش وسیعی از همحزبی های او قرار گرفته، از جمله جنیفر هورن، عضو جمهوری خواه سابق کنگره آمریکا.
خودشیفتگی زیاد و خودسری از ویژگی های اصلی ترامپ. او نگاه بسیار دیکتاتوری نسبت به تصاحب قدرت در کاخ سفید داره. البته امیدوارم صرفا به دیکتاتوری نرم منتهی بشه. با این شیوه رهبری ترامپ، ما به سرعت به سمت اولیگارشی و اقتدارگرایی پیش میریم.
خبرگزاری رویترز با استناد به نظرسنجی جدیدی که با کمک مؤسسه ایپسوس انجام داده نوشت، فقط 47% از مردم آمریکا با ترامپ و اقداماتش موافقند و این وضعیت نشانه یک کشور دو قطبی است.
رفتارهای ترامپ اصلا خوشایند نیست. خواهرش توی یک کتابی نوشت که او آدم بسیار متوهمیه. ترامپ خیلی نژاد پرسته. به نظرم تفرقه زیادی در آمریکا ایجاد خواهد کرد.
من واقعا نمیدونم ترامپ در این مسیری که در پیش گرفته آمریکا رو به کجا خواهد رسوند.
تو الان یکی از دستورهای اجرایی ترامپ با شکایت 18 فرماندار و با حکم یک قاضی لغو شده، دستوری که او برای لغو حق شهروندی بر اساس تولد در خاک آمریکا صادر کرده بود. دستور اخراج دانشجویان شرکت کننده در اعتراضات ضد صهیونیستی هم یک دستور اجرایی بحث برانگیز دیگر است که ترامپ امضا کرده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رابطه دوسوی اتلانتیک در مسیر پرچالش. دور دوم ریاست جمهوری ترامپ در حال آغاز شد که بسیاری از تحلیلگران در انگلیس معتقدند روابط این دو متعهد سنتی در زمان حاکمیت ترامپ در آمریکا و حزب کارگر در انگلیس که شمار زیاد از اعضایش منتقدین سیاست‌های ترامپ هستند، با چالش‌های روبرو هستند. رابطه دولت‌های جدید انگلیس و آمریکا در مسیر تعامل یا تقابل. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
دونالد ترامپ در حالی دوباره قدرت را در آمریکا به دست گرفت که کمک اعضای حزب حاکم کارگر انگلیس به کامالا هریس، رقیب انتخاباتی ترامپ، سایه نگرانی‌ها از انتقام رئیس جمهور جدید آمریکا و سردی روابط دو متحد سنتی را در فضای سیاسی و رسانه‌ای انگلیس سنگین‌تر کرده است.
استارمر و نیمی از افرادی که اکنون عضو دولتشند در دور اول ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا در مجلس رأی دادند تا ترامپ نتونه به انگلیس بیاد. اعضای حزب کارگر از جمله وزیر خارجه ترامپ رو مسخره کردند و الان با استیصال در صدد جبرانند.
جنگ پیامکی ایلان ماسک، مشاور ویژه ترامپ علیه نخست وزیر انگلیس و درخواست برکناری او و همزمان انتشار شایعه ارتباط افرادی در انگلیس با ایلان ماسک برای توطئه علیه دولت چپگرای انگلیس به هشدارها درباره به خطر افتادن امنیت ملی و ثبات سیاسی منجر شده.
این که شماری از سیاستمداران برای تبلیغات در میان مردم بخواهند خود را نمایش دهند و مورد توجه قرار گیرند قابل تحمل نیست.
روی کار آمدن دوباره ترامپ همزمان که موقعیت احزاب راستگرا و راست افراطی را در انگلیس تقویت کرده موجب نگرانی احزاب چپ از جمله حزب حاکم کارگر شده. با بستگی و پیوند تاریخی انگلیس با آمریکا سبب شده به رغم کدورت‌ها دولت انگلیس در پی ایجاد رابطه ویژه با آمریکا باشد، روی کردی که انتقاد صلح طلبان در انگلیس را در پی داشته است.
در اینجا دولت ما در پی آن است که با یک فاشیست که حالا رئیس جمهور آمریکاست رابطه ویژه برقرار کند. لابد برقراری رابطه ویژه برای عادی سازی کارهایی همچون جنگ ها، حملات به مردم فلسطین، عادی سازی دشمنی با خارجی ها و عادی سازی مبارزه با پناهجویان و مهاجران.
سازمان های صلح طلب و ضد جنگ در انگلیس معتقدند نظام حاکم در غرب با ماهیت مداخله گرانه و امپریالیستی موجب شده تفاوتی نکند در این کشورها چه کسی در رأس دولت قرار داره. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سینماهای مالزی میزبان فیلم‌های ایرانی. 5 فیلم برگزیده سینمای ایران 29 بهمن ماه تا 5 اسفند ماه مهمان سینماهای مالزی است. فیلم های کپیتان در آغوش درخت، معطر، خداحافظ دختر شیرازی و انیمیشن پسر دلفینه در سومین جشنواره فیلم ایرانی روی پرده نقره سینماهای مالزی می درخشد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
5 فیلم مطرح سینمای کشورمان میهمان پرده نقره‌ای سینماهای مالزی در سومین جشنواره فیلم ایران.
ما امسال 5 فیلم رو انشالله به نمایش خواهیم گذاشت و فرهنگ ایران رو در قالب فیلم‌های ایران معرفی می‌کنیم که پلی هست برای ارتباط بیشتر دو فرهنگ ایران و مالزی. فیلم‌هایی که امسال انتخاب شدن درام اجتماعی داریم، درام عاشقانه داریم و انیمیشن ایران.
مالزیایی‌ها در جشنواره امسال بیننده فیلم‌های کاپیتان در آغوش درخت، معطر، خداحافظ دختر شیرازی و انیمیشن پسر دلفینی خواهند بود.
ایرانیان سینما لانگ بیفور
سال‌ها سینمای ایران رو دنبال می‌کنم و از نزدیک با فیلمسازان مطرح شما همچون مجید مجیدی ملاقات کردم. واقعاً سینمای ایران به حدی ساختارمند، عمیق، زیبا و پرمعناست که ایده‌های بک گذار و جذابی رو برای فیلمسازان مالزیایی به ارمغان میاره.
سال گذشته تمام بلیط‌های ما فروش رفته بود و این نشونگر این هست که مردم مالزی علاقه‌مند هستن فیلم‌های ایران رو ببینن. ما امسال به همین جهت شهر جوهور هم اضافه کردیم چون جوهور خیلی نزدیکه به سنگاپور، اونها هم میتونن حضور پیدا کنن.
رایزن فرهنگی کشورمان در مراسم هماهنگی برای برگزاری جشنواره سوم گفت امسال این جشنواره بجز میزبانی خواجه پاشا کارگردان فیلم در آغوش درخت، میزبان چند شرکت فیلمساز مطرح کشورمان هم خواهد بود که قراره با طرف مالزیایی برای بازاریابی و به دست آوردن گیشه‌های فروش سینمای این کشور وارد مذاکره بشن.
حضور فیلمسازان ایرانی در مالزی فرصت بسیار خوبیه که من و همکارانم با نگاه به آثار برگزیده ایران در بخش قصه پردازی، نگارش، فیلمنامه‌های قوی و بازی تاثیرگذار تعامل کنیم. ایرانیان
سینما فیلم‌های ایرانی به جنبه‌های مذهبی، فرهنگی، تغییرات اجتماعی و مسائل روز جامعه به خوبی می‌پردازد. بسیار علاقه‌مندم به عنوان نماینده تلویزیون RTM در رایزنی با طرف ایرانی، بستر تعامل، خرید و پخش برخی از فیلم و سریال‌های تاثیرگذار ایرانی را فراهم کنم.
فیلم‌های برگزیده سینمای کشورمون به مناسبت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سینماهای کوالالامپور، پینانگ و جوهور مالزی از 29 بهمن تا 5 اسفند برای مالزیایی‌ها به نمایش گذاشته میشه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
شنوندگان عزیز، در ادامه شنونده خبر ورزشی باشید. ورزشکار ایرانی در ماده سرعت موفق به کسب مدال طلای جام جهانی یخنوردی شویتسری شد. با گزارش صحاب به نقل از ایرنا، در دومین دوره از فصل مسابقات جام جهانی یخنوردی در شهر ساسکی شویتسری، محمد رضا صفدریان قهرمان یخنوردی ایران و جهان و تثبیت برترین زمان مسابقات در ماده سرعت به مدال طلا دست یافت و بر سکوی نخست استاد. وی در دور اول جام جهانی اخنوردی در این فصل که در چورسونگوی کره جنوبی برگزار شده بود نیز به مدال طلا دست یافته بود. لیگ برتر تکواندو در ایستگاه چهارم 23مین دور لیگ برتر تکواندو جام خلیج فارس با حضور 9 تیم برگزار شد. هفته چهارم از رقابت‌های لیگ برتر تکواندو باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس پنجشنبه با برگزاری مسابقات وزن‌های فردی آغاز شد و جمعه پنجم بهمن ماه هم با رقابت‌های وزن‌های زوج به پایان رسید. گزارش خبرنگار گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
لیگ تکواندو به ایستگاه چهارم رسید. در لیگ امسال که 9 تیم حضور دارند، رقابت در صدر جدول بین 3 تیمه.
یه هفته مونده به مسابقات پایان این دوره از لیگ. تمام تلاش خودمون رو می‌کنیم که این فاصله رو حفظ کنیم و خب بتونیم عنوان قهرمانی رو کسب کنیم. با اینکه کار خیلی سختی داریم، رقیبای خیلی خوبی داریم.
شهرداری ورامی با 9 عنوان قهرمانی به دنبال لغزش تیم صدرنشینه.
شهرداری ورامی نشون داده که تیم خوبیه و یکم مدعیای قهرمانیه. با 9 تا قهرمانی که داره، هم ما هم کادر فنی امید داریم به این هفته و هفته آخر که بهترین نتیجه رو بگیریم و کاپ قهرمانی بالا سر ببریم.
نفت آبادان تیم سوم هم نیم نگاهی به رتبه بالاتر داره.
امید میشه داشت، یعنی دور از دسترس نیست، ولی خب یه همتی باید کنم بچه‌ها که بتونیم به جایگاه اول برسیم.
در دور چهارم 79 بازیکن آزاد حضور داشتن که نسبت به قبل کمتر شده بود.
یک بحث آب و هوا که شرایط سخت برای بعضی از استان‌ها بود که نتونستن حضور پیدا کنن. دو بحث امتحانات دانشگاه بود و مدارس بود که بعضیا به این خاطر نتونستن حضور پیدا کنن و این باعث شد که نوسانات و تغییر در واقع تعداد حضور بازیکنان انفرادی در لیگ برتر رو ما شاهد باشیم.
تیم‌های مثل کرمان، دمنده، پاس، دانشگاه آزاد، توسن، فرمانیه، زاگرس جنوبی، شهرداری ورامین، نفت آبادان و نفت مناطق مرکزی در لیگ امسال حضور دارند.
قهرمان 23مین دوره رقابت‌های لیگ برتر تکواندو 10 اسفند مشخص میشه. مرتضی عزت‌فنا، خبرگزاری صدا و سیما، خانه تکواندو.
تفسیر سیاسی روز.
تفاهمات گسترده ایران و جمهوری آذربایجان در 16مین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران و اظهارات ریاست ایرانی کمیسیون مبنی بر امکان پذیر بودن ارتقای مراودات تجاری به 10 میلیارد دلار از جهیش در روابط اقتصادی دو کشور خبر می‌دهد. در این اجلاس دو روزکی بعد از 3 وقفه به میزبانی تهران برگزار شد، روز چهارشنبه گروه های فنی و کارشناسی دو طرف ایرانی و آذربایجانی موضوعاتی فیما بین دو کشور در زمینه های اقتصادی، تجاری، فرهنگی، حمل و نقل، گردشگری، نیرو، انرژی و دیگر حوزه های اقتصادی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند. در حوزه زیرساخت، تکمیل کریدار ارس به عنوان پروژه‌ای که اتصال جمهوری آذربایجان به نخجوان از طریق ایران به وسیله راه آهن و راه را متصل می‌کند، به همراه بحث ساخت و بهره برداری پل‌ها و پایانه‌های مرزی جدید مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت. دومین روز از 16مین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان عصر چهارشنبه با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی ایران و شاهین مصطفایف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان در تهران برگزار و تفاهمنامه همکاری میان دو کشور به امضا رسید. وزیر راه و شهرسازی ایران در مراسم امضای تفاهم‌نامه با طرف آذربایجانی گفت تفاهم شد که هرچه سریع‌تر برای تجارت ترجیحی اقدامات لازم سرعت گیرد. در موضوعات دیگری از جمله حمل و نقل جاده‌ای و ریلی نیز تفاهمات سرعت گرفت. همچنین قرار است سازمان‌های هواپیمایی دو کشور در مورد افزایش پروازها میان دو کشور اقدامات لازم را انجام دهند. در حوزه‌های آب، انرژی، نفت و گاز، کشاورزی و فناوری‌های نوین نیز تفاهمات حاصل شد. در حوزه نفت و گاز ظرفیت‌های قابل توجه بین دو کشور وجود دارد و نیاز است با تشکیل کارگروه مشترک نقشه راه همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های نفت و گاز تهیه و تدوین شود. نزدیک به 2500 شرکت ایرانی در آذربایجان ثبت شده است که از این تعداد 1600 شرکت در حال فعالیت هستند و بالغ بر 5 میلیارد دلار نیز در اقتصاد جمهوری آذربایجان سرمایه گذاری کردند که حجم بزرگی از این سرمایه گذاری ها در بخش نفت و گاز کشور آذربایجان انجام شده است. شرکت های پیمانکاری ایرانی پروژه های مختلف را در زمینه های ساختمان، ساخت سد و نیروگاه، ساخت پالایشگاه، راهسازی، پلسازی و دیگر زمینه ها در سراسر جهان از جمله در کشورهای عراق، افغانستان، سوریه، تاجیکستان، سریلانکا و ونزوئلا با موفقیت اجرا کرده اند. و اکنون نیز این شرکت ها از آمادگی کامل جهت همکاری با جمهوری آذربایجان برخوردار هستند. حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال 2023 برابر با 487 میلیون دلار بوده است که صادرات جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان 473 میلیون دلار و واردات ایران از آذربایجان 14 میلیون دلار بوده است. همچنین حجم کل مبادلات تجاری دو کشور در 11 ماه سال 2024 برابر به 583 میلیون دلار بوده که از این میزان صادرات ایران به آذربایجان 570 میلیون دلار و واردات ایران از آذربایجان 12.9 میلیون دلار بوده است. با وجود این که مراودات تجاری و اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان طی سالهای اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته است، اما طبق بررسی‌های موجود ظرفیت‌های تجاری دو کشور خیلی بیش از مراودات کنونی است و در صورت هدف گذاری تجاری مناسب در یک افق 5 ساله رسیدن به رقم 10 میلیارد دلار تجارت بین دو کشور امکان پذیر است. البته توسعه تجارت دو کشور نیازمند ارتقای روابط بانکی است و در همین راستا ایجاد سازوکارهای مناسب جهت توسعه همکاری‌های بانکی دو کشور و رفع برخی موانع و محدودیت‌های موجود ضروری است. برگزاری نشست‌ها و کمیته‌های تخصصی در جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های گردشگری، توسعه نمایشگاه‌های تجاری در منطقه‌های آزاد و توسعه توریسم پزشکی از دیگر راهکارهای ارتقای مناسبات تجاری میان دو کشور است. پیش از این عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در دیدار با شاهین مصطفایف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان و رئیس طرف آذربایجانی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان ضمن تاکید بر پتانسیل بالا در اقتصاد دو کشور برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی فیما بین گفته بود اگر مشکلات بانکی را حل کنیم شاهد جهش و توسعه تجارت و روابط اقتصادی بین دو کشور خواهیم بود. از دیگر سو با توجه به نقش آفرینی مرزهای مشترک ایران و جمهوری آذربایجان در کریدار شمال جنوب و اهمیت آن برای کشورهای منطقه، ایران و جمهوری آذربایجان به همراه روسیه در نشستی که قرار است در 28 ژانویه سال جاری میلادی در مسکو برگزار شود، سازوکارهای لازم در این خصوص را بررسی خواهند کرد. تفاهمات سه جانبه با ارتقای کیفیت و ترانزیت کالا با افق 15 میلیون تن در بازه زمانی 5 سال کمک میکند و جایگاه هر سه کشور را در این کریدار بین المللی تقویت خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، به سرخط خبرهای مهم توجه فرمایید. برگزاری 20 نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب در تهران، تقویت همکاری ها در زمینه معدن بین تاجیکستان و آلمان و افزایش نگرانی ها در امریکا از قدرت طلبی دونالد ترامپ. عزیزان شنوند، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه خبر امروز ما را همراهی کرده. شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار نگهدارتان باد.
فلک سزای من تا چه بود سزای تو، سزای تو میرود و نمیرود نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان من. چهرم تو گویی پرید رنگ شادی، میروم و نمیروم از سر من. Set him up.